ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. ملاله یوسفزای و یک وکیل مدافع هندی برنده جایزه صلح نوبل شدند. داعش 1/3 کوبانی را اشغال کرده است. و در خبری دیگر، روسیه میگوید عدم تمایل مسکو به توافق جامع میان ایران و 5/1 اظهار نظری غیر قابل قبول است. آکادمی نوبل جایزه صلح سال 2014 میلادی را به طور مشترک به ملاله یوسفزای، دختر نوجوان پاکستانی، و کایلاش ساتیارتی، وکیل مدافع هندی اهدا کرد. این آکادمی نروژی روز جمعه در بیانیه‌ای با اعلام این خبر گفته که این جایزه را به خاطر کوشش این دو نفر برای مقابله با سرکوب کودکان و افراد جوان و همچنین دفاع آنها از حق تحصیل تمام کودکان به این دو نفر داده است. این جایزه 1,100,000 دلاری روز 19 آذر ماه در شهر اسلو به برندگانش اهدا خواهد شد. ملاله یوسفزای 2 سال پیش به دلیل فعالیت‌هایش در زمینه دفاع از حق تحصیل دختران مورد حمله طالبان قرار گرفت و اکنون 17 سال دارد و در بریتانیا زندگی می‌کند. کایلاش ساتیارتی نیز از مدافعان حقوق کودکان در هند است. او 60 سال سن دارد. اعضای حکومت اسلامی یا همان داعش 1/3 شهر کوبانی در شمال سوریه و در مرز این کشور با ترکیه را اشغال کردند. این در حالی است که حملات هوایی آمریکا و متحدانش در اطراف شهر کوبانی شدت گرفته است. جزئیات بیشتری داریم در ارتباط با آخرین رخدادها در این زمینه از شاهین بشیری.
آخرین گزارش‌ها از وضعیت شهر کوبانی در خاک سوریه در نزدیکی مرز ترکیه حاکی از آن است که از 4 شنبه شب و طی روز 5 شنبه 17 مهر ماه درگیری‌های خیابانی میان نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش و نیروهای مدافع کرد ادامه داشته و هر یک از طرفین مدعی کسب پیروزی‌هایی شده است. این در حالی است که به گزارش رویترز نیروهای ارتش ترکیه مستقر در مرز تنها نظاره‌گر درگیری‌ها هستند و اقدامی برای مداخله انجام نمی‌دهند. مولود چاوشاغلو وزیر امور خارجه ترکیه روز 5 شنبه پس از مذاکره با فرمانده جدید ناتو ینس استولتنبرگ در یک نشست مشترک مطبوعاتی با وی گفت ترکیه به طور یک جانبه اقدام به انجام عملیات زمینی علیه نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی در شمال سوریه نخواهد کرد، زیرا به گفته او چنین اقدامی رویکردی واقع گرایانه ندارد. دبیر کل ناتو نیز در این نشست مطبوعاتی تاکید کرد که هرچند پیشنهاد ترکیه مبنی بر ایجاد منطقه پرواز ممنوع و همینطور منطقه حائل در خاک سوریه را شنیده، ولی این موارد همکنون در هیچ یک از مباحث مورد نظر ناتو روی میز مذاکرات قرار ندارد. از سوی دیگر وزیر امور خارجه آمریکا روز 5 شنبه 17 مهر ماه اعلام کرد که پیشروی نیروهای گروه حکومت اسلامی در کوبانی یک تراژدی است، اما باعث تغییر استراتژی بلند مدت واشنگتن و همپیمانانش در منطقه نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز جان کری اظهار داشت کوبانی یک تراژدی است چرا که نشان دهنده شرارت داعش است، اما این تعریف استراتژی و یا اقدامات کامل در نظر گرفته شده برای مقابله با داعش نیست. وزیر امور خارجه آمریکا افزود
principal goal of this effort has been to provide the space for Iraq.
هدف اصلی تشکیل ائتلاف فراهم کردن فضای لازم برای دولت عراق بود تا اینکه این دولت بتواند شروع به عقب راندن نیروهای گروه داعش کرده، نظم و آموزش‌های آنها را مختل و ارتباطشان با مراکز تأمین تدارکات را قطع کند که این امر هم‌اکنون در حال انجام است.
حسین آریان، کارشناس مسائل استراتژیک و نظامی ساکن بریتانیا، در توضیح سیاست آمریکا در قبال وضعیت شهر کوبانی به رادیو فردا میگوید
آمریکا از بردباری استراتژیک و درک اهداف راهبردی صحبت کرده در رابطه با کوبانی. به باور من، یعنی اگر کوبانی سقوط کرد، این مسئله بسیار بزرگی برای آمریکا نخواهد بود، برای اینکه آمریکا اهداف راهبردیش رو در چهارچوب دکترین اوباما میخواد پیگیری بکنه و دنبال حل فوری و فوتی برای معضل کوبا نیست. دکترین اوباما یعنی کمک به همپیمانانش در منطقه برای حل مسائل منطقه، یعنی استفاده از دیپلماسی نرم، یعنی تسلیح، تجهیز و فرستادن مشاوران به نیروهایی که در منطقه می جنگند و به عبارت دیگر نفرستادن نیروی زمینی.
از سوی دیگر فرستاده ویژه آمریکا برای ساماندهی نیروهای ائتلاف در مقابله با گروه موسوم به حکومت اسلامی روز پنجشنبه در قاهره با سامح شکری وزیر خارجه مصر و همچنین نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب دیدار و گفتگو کرد. جان آلن که ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا است، از سوی باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده مأموریت دارد که در سفر به ترکیه این کشور را متقاعد به قبول نقش فعالتری در همکاری با ائتلاف بین المللی کند. به رغم حملات هوایی ائتلاف بین المللی تحت هدایت آمریکا، نیروهای داعش تاکنون موفق به تصرف بیش از یک سوم شهر کوبانی شدند. از سوی دیگر در واشنگتن اعلام شد ائتلاف بین المللی در تازه ترین اقدام خود 5 حمله هوایی را به جنوب کوبانی انجام داده که در نتیجه آن یک مرکز آموزشی، چندین ماشین زرهی و انبار تدارکات گروه موسوم به حکومت اسلامی منهدم شده است.
شنونده یه گزارشی بودید از شاهین بشیری. اگر که شما هم درباره تحولاتی که در کوبانی رخ داده و آخرین اخباری که در این خصوص شنیدید نظری دارید، میتونید نظر خودتون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید. 2042-021-12-21-12 در اختیار شماست برای اینکه پیام‌های شما رو در این خصوص دریافت کنه. اما اگر نظری دارید درباره این بخش خبری، برای اون هم چاره‌ای هست، به ما ایمیل بزنید.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
خبرها رو ادامه میدیم با خبرهای دیگر. این بار درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. روسیه میگوید این کشور در طول مذاکرات هسته‌ای ایران همواره به دنبال یافتن راه حل بوده و صحبت‌های نظیر آن که روسیه نمیخواهد پرونده هسته‌ای ایران به نتیجه برسد برای این کشور غیر قابل قبول است. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، الکساندر لوکاشوویچ سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز پنجشنبه گفته که روسیه متوجه صحبت‌هایی از سوی مقام‌های رده بالا در تهران شده است که این نظر را مطرح می‌کند که روسیه علاقه‌ای به حصول توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 ندارد. آقای لوکاشوویچ میگوید این اظهار نظرها برای روسیه غیر قابل قبول است. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در ادامه افزوده است که متخصصان این کشور تعدادی راه حل تکنیکی ارائه کردند و روسیه در همکاری نزدیک با طرف ایرانی است و با توجه به کمبود وقت تا پیش از فرارسیدن موعد مقرر برای امضای توافق جامع زمان نباید تلف شود. طرف روسی در انتهای سال گذشته خورشیدی با بالا گرفتن بحران در اوکراین و اختلاف‌ها با غرب اعلام کرده بود که ممکن است موضع روسیه در مورد گفتگوهای هسته‌ای ایران تغییر کند. اما در خبری دیگر، یکی از مسئولان وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی از وجود بیش از 9,500,000 نفر بیکار در ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محمد رضا سپهری رئیس مؤسسه کار و تامین اجتماعی از سازمان‌های زیر مجموعه وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر تعداد افراد شاغل در ایران را هم 22 میلیون نفر اعلام کرده است. در ارتباط با این خبر در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید. اجازه بدید که به سراغ یک موضوع ویژه بریم. 825 مورد اجرای مجازات اعدام در یک بازه زمانی یک ساله از تیر ماه سال گذشته تا تیر ماه امسال آخرین آماری است که از شمار اعدام‌ها در ایران منتشر شده و امسال هم 10 اکتبر 18 مهر ماه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام در حالی فرا رسیده که انتقادها از ایران همچنان ادامه دارد. مهتاب وحیدی راد به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام گزارشی داره که با هم بشنویم.
روز 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نامگذاری شده. مجازاتی که بر اساس حقوق بین الملل و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تنها میتواند برای جرائم جدی و سنگین اجرا شود. میثاقی که ایران هم از سال 1354 خورشیدی عضو آن است. و این در حالی است که به گزارش سازمان عفو بین الملل ایران بالاترین سرانه اعدام را در جهان دارد. بهار دیویس پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل در این باره میگوید
در سال 2013 مجموعاً ما شاهد یک افزایش 15% در تعداد اعدام‌ها در سطح جهان بودیم که دو کشور ایران و عراق نهایتاً مسئول این افزایش بودند. بنابراین یک بار دیگه بعد از چین می‌بینیم که ایران مقام دوم را داره در اجرای مجازات اعدام.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران میگوید در یک بازه زمانی یک ساله از تیر ماه سال گذشته تا تیر ماه امسال دست کم 825 نفر در ایران اعدام شدند. رقمی که احمد شهید آن را نگران کننده می‌داند. در گزارش او آمده دست کم 8 تن از افرادی که در سال جاری میلادی اعدام شدند در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند که این موضوع تعهدات ایران را در رابطه با کنوانسیون حقوق کودک نقض می‌کند. ایران این گزارش را یک جانبه غیر واقعی و فاقد اعتبار حقوقی توصیف کرده است. احمد شهید چندی پیش درباره نحوه تهیه گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران به رادیو فردا اینطور گفت.
من موارد رو با دقت بسیار بررسی کردم چرا که کیفیت و صحت اطلاعات برای من بسیار مهم بوده. هیئت حقیقتیاب سازمان ملل سابقه‌ای طولانی داره، دست کم 30 یا 40 سال. بنابراین من برای تهیه این گزارش کاملا دقیق عمل کردم و این گزارش شامل اطلاعاتی معتبر.
مقام‌های جمهوری اسلامی با دفاع از عملکردشان در زمینه استفاده از مجازات اعدام می‌گویند حدود 70% اعدام‌ها در ایران مربوط به جرایم مواد مخدری است و بالا بودن شمار اعدام‌ها به این علت است که ایران در صف اول مبارزه با قاچاق مواد مخدر است. در حالی که نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل میگویند قاچاق مواد مخدر جرم جدی و بزرگ محسوب نمی شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر در این باره میگوید
در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو اون هست در ماده 6 گفتند که اعدام تنها و تنها میتواند برای جنایات بزرگ اعمال بشه و هرگز قاچاق مواد مخدر و بسیاری از جرائم دیگری که در جمهوری اسلامی متاسفانه برای اونها حکم اعدام صادر میشه در شمار جنایات بزرگ نیست.
بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد هم حدود یک ماه پیش در گزارش سالیانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران از شمار اعدام‌ها در ایران انتقاد کرد و گفت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به وعده‌هایش در زمینه حقوق بشر عمل نکرده است. و آنطور که هادی قائمی مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران میگوید شمار اعدام‌ها در سال جاری میلادی روندی فزاینده داشته است.
جمهوری اسلامی ایران همچنان پیشاهنگ اجرای اعدام‌های وسیع و گسترده در سطح جهانی میباشه و همچنان رتبه اولش رو نسبت به نرخ جمعیتش حفظ کرده. امید بود که با روی کار آمدن دولت آقای روحانی تجدید نظر در این روند بسیار وحشتناک بشه، اما متاسفانه دیدن که این روند حتی تشدید هم یافته و این سال میلادی هم که داره به پایان میره به نظر میاد که رکورد
بر اساس آخرین گزارش سازمان عفو بین الملل درباره شمار اعدام‌ها در جهان، ایران پس از چین دومین کشور جهان است و امسال هم 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام در حالی فرا رسیده که انتقادها از ایران در زمینه استفاده از مجازات اعدام همچنان ادامه دارد.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدیم درباره روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام 18 مهر ماه. شما در این باره چه فکر میکنید؟ میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در میون بذارید.
گفتگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 به وقت تهران.